هفت شب است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بیست و هشتم مرداد 1400 خورشیدی برابر با 19 ماه اوت 2021 میلادی. من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز رضا جمالی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنون پروانه، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید به اعتقاد او در باورهای اصلی طالبان افغانستان تغییر روی نداده است. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه ABC این کشور که روز پنجشنبه پخش شد اظهار داشت که طالبان در زمینه کسب مشروعیت در عرصه جهانی با یک بحران وجودی روبروست. در پی تسخیر کابل توسط طالبان، قدرت‌های غربی باید تصمیم بگیرند که در زمینه روبرو شدن با این گروه چه راهی را در پیش بگیرند. در همین زمینه روز پنجشنبه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که این اتحادیه مجبور به برقراری ارتباط با گروه طالبان برای بیرون بردن اتباع خود، کارمندان افغان و خانواده‌هایشان است، اما این به این معنی نیست که طالبان به رسمیت شناخته شده است. جوزف بورل که در پارلمان اروپا سخن می گفت تأکید کرد که این اتحادیه اکنون باید برای مدیریت پیامدهای نامطلوب قدرت گرفتن طالبان روابط دیپلماتیک نزدیکتری با ایران، پاکستان و هند برقرار کند. رئیس کمیسیون بهداشت ایران در مجلس به رادیو دولتی این کشور گفته است که خرید واکسن به خاطر پروژه ساخت واکسن داخلی به تأخیر افتاده است. حسین علی شهریاری در گفتگو با برنامه‌ای در رادیو جوان صدای جمهوری اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا مسئولان وزارت بهداشت در وعده تهیه واکسن داخلی به مردم دروغ گفتند یا خیر، گفت
نمی‌دونستن که دروغ میگن. اینا فکر می‌کردن که میتونن این کارو انجام بدن، برای اینکه اکثر اینا تجربه اولشون بود. بجز دو تا شرکت، یکی انستیتو پاستور، یکی رازی که اینا تجربه قبلا داشتن و بقیه تجربه نداشتن، فکر میکردن که تونن این کار رو انجام. سالنگاری شد تو این شکل نیست.
این اظهارات در حالی بیان می شود که طبق آمار رسمی وزارت بهداشت ایران تا کنون بیش از 100,000 نفر بر اثر شیوع کرونا و نبود واکسن برای مقابله با آن جان خود را از دست دادند. بنابر نظر کارشناسان و مسئولان نظام پزشکی ایران، آمار واقعی مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران دست کم 2.5 برابر بیشتر از آمار رسمی است. زهره الهیان از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس می گوید سیاست ابراهیم رئیسی ادامه مذاکرات برجام است، هرچند وزیر امور خارجه پیشنهادی او معتقد است که باید مدل جدیدی در مذاکرات دنبال شود. تا کنون 6 دور از مذاکرات احیای برجام در اتریش انجام شده و مشخص نیست دور هفتم مذاکرات چه زمانی برگزار شود و رویکرد دولت ایران در دور جدید مذاکرات چه خواهد بود. پس از ملاقات انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا با حسین امیر عبداللهیان، مقام‌های اروپایی گفتند که تهران نه تنها خواستار بازگشت هرچه سریع‌تر به مذاکرات وین است، بلکه مایل است مذاکرات این بار به توافق نهایی بیانجامد. تهران در حالی از تمایل به دستیابی به توافق سخن گفته که در هفته‌های اخیر بار دیگر قدم‌هایی در نقض تعهداتش در برجام برداشته است. رهبر گروه حزب الله لبنان میگوید در ساعات آینده کشتی حامل سوخت از ایران به سوی لبنان به حرکت در خواهد آمد. به گزارش رویترز، حسن نصرالله در سخنان خود در مراسم روز عاشورا خطاب به اسرائیل گفت که این کشتی از لحظه حرکت جزئی از خاک لبنان محسوب می شود. خبر واردات نفت از ایران از سوی دبیر کل حزب الله لبنان در حالی بیان می شود که جمهوری اسلامی به دلیل تحریم فروش نفت خود با بحران مالی و اقتصادی شدید دست به گریبان است. و خبر آخر این که پرویز کردوانی، جغرافیدان برجسته و بانی مطالعات کویرشناسی در ایران، روز پنجشنبه درگذشت. پرویز کردوانی بنیانگذار مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران بود و به مدت 4 سال تا سال 58 ریاست این مرکز را بر عهده داشت. پروانه.
ممنونم از تو رضا جمالی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. کرونا همچنان در ایران قربانی می‌گیرد، اما امروز مراسم روز عاشورا در شهرها و روستاهای ایران بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.
ولی بعد محرم آمار کشته ها 100% بالاتر میره، شاید بالای 1000 تا. کی میخواد جوابگو باشه؟
طالبان میگوید فقط شریعت اسلام و نه دموکراسی در این شرایط چه وضعیتی در جامعه مدنی افغانستان پیش روست؟
اینمی طالب اکنونی همون طالبی است که تقریبا 21 سال قبل افغانستان حکومت میکرد و هیچ موضع مشخص و واضح به مقابل زنان ندارند.
و نگاهی داریم به دادگاه حمید نوری از عاملان کشتار دهه 60 در گفتگو با یکی از اعضای خانواده قربانیان آن سالها.
فعلا فقط کیفرخواست مورد بررسی واقع شده، یعنی آقای حمید نوری باید تفهیم بشن که کیفرخواست چیه.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. در حالی که ویروس جهش یافته دلتا همچنان در ایران تاخت و تاز می‌کند و آمار مبتلایان و جان باختگان صعودی است، سعید نمکی وزیر بهداشت می‌گوید خیزهای بیشتری در راه است. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران. کیانوش، از آخرین خبرها برامون بگو.
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان همیشگی رادیو فردا. علارغم گذشت 9 هفته از پیک پنجم کرونا، همچنان به گفته کادر درمانی شاخصهای بیماری صعودیه. طبق پیشبینی کادر درمانی و صحبتهای علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا، قرار بر اینم نیست که الان وضعیت سریع عوض بشه و رو به بهبودی باشه. اینها معتقدند که حداقل تا 2-3 هفته دیگه شرایط همینطور خواهد بود و بیشترین نگرانی هم الان همزمان برمیگرده به هیئت‌ها و دسته‌های عزاداری ماه محرم در این میانه بحران همه‌گیری کرونا که همچنان این مراسم بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی، بدون رعایت پروتکل های بهداشتی در حال برگزاری است. این در حالیه که پروانه آمار جان باختگان و مبتلایان هر روز در ایران داره رکورد میزنه و جامعه پزشکی ایران از فروپاشی سیستم سلامت میگه. ما بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی الان میتونیم بگیم ایران یکی از آلوده ترین مناطق از لحاظ ویروس کرونا است و در این شرایط تمام گزارش هایی که ما از طرف شهروند خبرنگاران داریم، از طریق شبکه های اجتماعی و حتی خود خبرگزاری به رسمی جمهوری اسلامی به دستمون میرسه، اینه که این دسته ها و هیئت ها در جابجای ایران در حال برگزاری، به ویژه همین امروز که روز عاشوراست و مردم بدون توجه به پروتکل ها در واقع دارن این مراسم رو برگزار میکنن و دولت هم هیچ مدیریت اجرایی روی اون نداره. خب با همه صحبت هایی که کادر درمانی کرده بود، بسیاری از خود مقامات میگفتن که این مراسم رو باید برگزار کرد، از جمله خود علی خامنه ای که در واقع رهبر جمهوری اسلامی میگفت این مراسم میتونه با پروتکل بهداشتی انجام بگیره و مایه برکت هست. و حالا که اینها همه برخلاف اون چیزی بوده که ستاد مقابله با کرونا میخواسته و جامعه پزشکی، الان بر اساس آخرین آمار رسمی کرونا، بر اساس آنچه که خود وزارت بهداشت ایران میگه، آمار جان باختگان در ایران از مرز 100,000 نفر گذشته. آمار رسمی قربانیان هم در حالی ایران داره این رو میگه که از لحاظ سازمان نظام پزشکی خودش، از بسیاری از خود این مقامات از جمله ایرج حریرچی، از جمله آقای علیرضا زادی، معتقدند که آمارها واقعی نیست و چندین برابر این آماری هست که وزارت بهداشت در واقع اونها رو اعلام میکنه. و با توجه به همه اینها من میتونم جمع‌بندی کنم و الان بگم که نکته دیگه‌ای که میتونم به این تیکه اضافه کنم تو خبرهای امروز اینه که بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بیمارستان‌های ایران همچنان با کمبود تجهیزات، تخت، سرم، دارو و به ویژه اکسیژن روبرو هستند و بسیاری از شهروندان میگویند فقط برای خریدن یک دونه اکسیژن باید حداقل 3 میلیون بپردازند.
کیانوش، وضعیت واکسیناسیون در حال حاضر به چه شکلی هست؟ چون محموله های بسیاری وارد کشور شده، آیا شتاب گرفته این وضعیت؟
ببین واقعیتش اینه که روند واکسیناسیون در روزهای اخیر در ایران یک سرعت نسبی پیدا کرده، اما تأخیر در واردات واکسن خارجی و عدم تحقق وعده هایی که شرکت های داخلی مثل برکت داده بودن همچنان پر از انتقاده، برای اینکه هنوز فقط 5% جمعیت ایران هم واکسینه نشدن. امروز تو آخرین خبرها حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت به مجری رادیو جوان عملا میگه که بله ما این پروژه واکسن برکت، خودشون هم نمیدونستن که نمیتونن 20 میلیون واکسن رو تولید کنن چون ایران این توانایی رو نداشته و تا مرداد ما در اختیار عموم قرار بدن. اعتراف میکنه که پروژه خرید واکسن به خاطر واکسن داخلی به تاخیر انداخته شده. خب اینها همه مواردیه که باید بهش در واقع نگاهی انداخت و بر اساس خود آمار وزارت بهداشت هم الان حرف دیگه‌ای هم که هست اینه که کسانی که در اولویت هستن واکسن رو لزوما دریافت نمی‌کنن. بسیاری هستن، ما در شبکه‌های اجتماعی می‌شنویم، در از شهروند خبرنگارا می‌شنویم که بسیاری هستن از کادر درمانی که هنوز دوز دوم رو نگرفتن، اما افراد دیگه‌ای هستن که به دلیل روابطشون واکسن کرونا رو دریافت کردن.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به بحران کرونا در ایران. اما یک بازداشت خبرساز تنها به اتهام قصد شکایت از مقام‌های مسئولی که در مدیریت بیماری کرونا موفق عمل نکردند، بازداشتی که در آن نام تعدادی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی هم دیده می‌شود. گروهی از وکلا برای این بازداشت دست به قلم بردند و نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشتند تا بلکه از قانون اساسی و حقوق بنیادی این آنها دفاع کنند. نامه‌ای که در میانه اعتراض‌های بین‌المللی و داخلی به سوء مدیریت بحران کرونا در ایران منتشر شده است. محمد زرقا می‌گزارش می‌دهد.
این بازداشت‌ها خودسرانه است. ده‌ها وکیل دادگستری در ایران امضای خود را پای نامه‌ای در اعتراض به بازداشت همکاران خود و فعالان مدنی گذاشتند. نامه‌ای که به سوی غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روان شده است. افراد بازداشت شده به استناد این نامه تنها به قصد طرح شکایت از مقام‌های مسئول در مدیریت بحران کرونا بازداشت شدند. این نامه که به امضای نام‌های آشنایی مانند صالح نیکبخت، مصطفی ترک همدانی و سعید دهقان هم رسیده، بر اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی تمرکز کرده و با پیش کشیدن موضوع دادخواهی به عنوان یک حق مسلم، بازداشت کنندگان را به نقض قوانین رسمی و اقدامی خودسرانه متهم کرده است. در این نامه آشکارا عنوان شده که بازداشت کنندگان خود را ضابط قضایی معرفی کردند. امضا کنندگان در ادامه نامه کوتاه خود به رئیس قوه قضاییه از او خواستند که این بنوشتی آنها ضابطین و عوامل قضایی به عموم معرفی شوند و دستوری برای آزادی همه بازداشت شدگان صادر شود. بسیاری از حقوقدانان از جمله عبدالکریم لاهیجی رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه های حقوق بشر در پاریس، نیت و قصد ارتکاب به جرم را جرم نمی دانند. از آقای لاهیجی میپرسم آیا اقدام صورت گرفته و نامه دادخواهی وکلا نمیتواند پرسش هایی را به دنبال داشته باشد؟
قوه قضاییه اینجا از یک جهت متهمه، اگر دستور بازداشت اون وکلا رو داده باشه، از طرف دیگه خودش هم رسیدگی بکنه به شکایتی که یا اعتراضی که تعداد دیگه از حقوقدان ها و وکلای دادگستری به بازداشت همکارانشون کردن. این تناقض در ذات جمهوری اسلامی است. چطور؟ یعنی به جای اینکه قوه قضاییه مستقل باشه، در رأس قوه قضاییه یک شخصی است که اون شخص رو رهبر جمهوری اسلامی به این سمت منصوب کرده و میدونیم که مسئولیت بزرگ تمام این فاجعه ای که در حال امروز جامعه ایران رو در ارتباط با ویروس کرونا گرفته به عهده همون شخص، یعنی رهبر جمهوری اسلامی.
علی مجتهدزاده وکیل دادگستری که به نوشته تارنمای جماران در زمینه حقوق صنفی وکلای دادگستری فعالیت می‌کند، پیشتر اقدام صورت گرفته را به پلیس امنیت نسبت داده و از آن به عنوان بدعتی خطرناک نام برده بود. بدعتی که به گفته این وکیل دادگستری می‌تواند برای دستگاه قضایی هزینه‌ساز هم باشد. اما بدعت مورد اشاره آقای مجتهدزاده تأثیر دیگری هم داشت، هرچند موجب شد وکلا نامه‌ای به رئیس دستگاه قضا بنویسند. حسن نایب هاشم، پزشک که در زمینه مسائل حقوق بشر در اتریش فعالیت می‌کند.
این دومی در واقع به تبع اون اولیه و خواهد اون اولیه رو تحت شعاع قرار داده، برای اینکه صرفاً در واقع اینه که چرا این فعالان مدنی و وکلا رو دستگیر کردید. بنابراین اون ماده دوم در واقع نمیپردازه چندان به اون مسئله اصلی که اون شکایت قانونی هست و این عاملان در واقع عاملان و عاملانی که به دست به این کشدار کرونا عملا زدن با عمد خودشون با سهو خودشون با شبه عمد خودشون و به هر حال این جنایت بزرگ که قطعا هست، یعنی قطعا افراد زیادی از بین رفتن، قطعا قتل هست، آیا این از چه نوعی هست و چه افرادی مرتکب شدن و چه تبعاتی برای اونها خواهد داشت؟ خب روی روند خیلی گسترده تری
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران مستقر در نیویورک هم در بازتاب دستگیری این دز وکلا و فعالان مدنی آن را واکنش حاکمیت به برخی فعالیت‌های دادخواهانه در ایران نامیده و اقدام اخیر را نشانه‌ای از خشن‌تر شدن این برخوردها دانسته است. عبدالکریم لاهیجی رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر در پاریس و نشانه‌شناسی‌های این رخداد.
بازگو کردن این پیچیدگی‌هایی که در ساختار جمهوری اسلامی هست از گوش و کنار همین شکایت و همین اقدام هایی که طی چند روز گذشته توسط حالا یا سرویس های اطلاعاتی با دخالت یا بدون دخالت قوه قضاییه صورت گرفته، خود این هم نشون میده که مردم ایران با چه حکومتی سر و کار دارن.
قصد شکایت وکلا و فعالان مدنی از مقام‌های حکومتی به دنبال سوء مدیریت در بحران کرونا که بنابر آمار مناقشه برانگیز رسمی مرگ بیش از 100 هزار نفر را در پی داشته، به نوعی با کمبود واکسن و صحبت‌های کلیدی رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای گره خورده است.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم.
صحبت هایی که سعید نمکی وزیر بهداشت دولت حسن روحانی هم با آن همدلی نشان داد. حسن نایب هاشم پزشک در اتریش که دستی هم در فعالیت های حقوق بشری دارد، مسئولیت عمده آنچه اتفاق افتاده را متوجه رهبر جمهوری اسلامی می‌داند و معتقد است که شکایت از مقام های مسئول در دامن زدن به این بحران می‌تواند به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.
وکلا در واقع در مقام وکیل رعایا بگیم سعی کردن که خب این رو کانالیزه بکنه در چارچوب حقوقی، وگرنه تمام بستگان کسانی که در اثر این اهمال ها در اثر این تعلل ها در ارتباط با اینکه اساسا کرونا رو به رسمیت نشناختن، مقابله درست باهاشون نکردن، از جمله از ورود واکسن های لازم ممانعت کردن، تأخیر انداختن، تمام اینها میتونن متهم باشن از جانب کسانی که عزیزشون رو از دست دادن و دادخواه عزیزشون هستن.
همزمان سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه مسئولیت اوضاع وخیم کرونایی در ایران را متوجه مقام‌های جمهوری اسلامی کرده و از آنها خواسته تا در تأمین واکسن برای شهروندان ایرانی سرعت عمل به خرج دهند. بیانیه‌ای که همراه شده با نامه ده‌ها فعال سیاسی و مدنی از فخرالسادات محتشمی پور تا محمدعلی عمویی و بسیاری از نام‌های آشنا که انگشت خود را بدون نام بردن از آیت الله خامنه‌ای به سوی تصمیم گیری های به نوشته امضا کنندگان این نامه شخصی، خودکامانه و مستبدانه برای منع ورود واکسن به ایران دانستند. تصمیم گیری هایی که به اذعان این فعالان مدنی و سیاسی با مستمسک قرار دادن دین همراه با خرافات شهروندان ایرانی را در فقر و مرگ غوطه ور کرده است.
محمد زرقامی گزارش می داد.
10 سال 11 سال
میبینیم
یکی از خشنترین
قانون های ضد حقوق کودک، وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست دیگه، روحانی
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
رهبر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیره تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
وحید الله هاشمی از اعضای ارشد گروه طالبان که اکنون بیشتر مناطق افغانستان را در تصرف خود دارند، امروز در مورد ساختار سیاسی این کشور در آینده به خبرگزاری رویترز گفت که در افغانستان دموکراسی نخواهد بود، تنها شرع اسلام است و بس. این در حالی است که این گروه نظامی در تلاش است برای کسب مشروعیت بین المللی تصاویری متفاوت از طالبان 20 سال گذشته از خود نشان دهد. در گفتگو با کبرا بلوچ، فعال حقوق زنان ساکن افغانستان، ابتدا از او درباره شرایط فعلی این کشور با توجه به رویکرد طالبان پرسیدم.
متاسفانه چیزی که از رسانه‌های افغانستان پخش میشه و یا چهره جدیدی که طالبان به جهانیان میخوان نشان بدن، این موضوعات به هیچ عنوان در شهرستان‌های ما و در قریجات ما نیست. ما همین امروز همراه یک از دوستای ما در یک از قریجات یک از شهرستان‌های ولایت بلخ تماس گرفتم. طالبان علنا آمدن و مردم منطقه به کلانتر منطقه گفتن که شما باید خانم هایتان مجبور به این است که بقره به سر بکنن، تو هر زمانی که اینها از خانه بیرون می آیند باید همراه خود یک طفل یا یک بچه 12 سال به بالا را که محرم هست باید همراه خود داشته باشند. چیزی که در رسانه های افغانستان امروز نمایش داده می شود، من فکر می کنم که طالبان به این نتیجه رسیدند که اگر مطالبان 21 سال قبل باشند و ای که آیا اینها جامعه جهانی و کشورهای همسایه ما اینها را می خواهد به رسمیت بشناسه، یک چالش بسیار کلان به اینها هست. ما تمام خانم هایی که در عرصه فعالیت های مدنی کار می کنیم، ما باورمند به این هستیم که این یک فریب است که طالبان می خواهند دنیا را فریب بدن. طوری که شما خبر دارین تنها ای که طالبان بتونن از نظر شریعت حکومت را پیش ببرن غیر ممکن است. ما به خاطر یک حکومت مستحکم نیاز به منابع پولی داریم، نیاز به یک بانک بسیار قدرتمند داریم و شما طوری که در جریان هستین بیشتر پول کارمندای ما را بانک جهانی تمویل میکنه. اگر اینها عکس العمل شدید نسبت به خانم ها داشته باشن و یا نسبت به مردم و یا کارمندان داشته باشن، ایره مطمئن باشین که بانک جهانی نمی پیسر به افغانستان با حضور طالبان به هیچ عنوانی پیسر در اختیار اینها قرار نمیده. و یک موضوع دیگه ای است که در کنار ای که اینها در شهرها یک رفتار روی خوب را انجام دادن، متاسفانه از دهات و قریجات ما، از قریه های ما بسیار اخبار خراب و بسیار اخبار وحشتناک از خانم ها آمده. اینمی طالب اکنونی همون طالبی است که تقریبا 21 سال قبل در افغانستان حکومت میکرد و هیچ موضع مشخص و واضح در مقابل زنان ندارن. زنان جزء جدایی ناپذیر هر جامعه هستند. در چنین زمان اینها به هیچ عنوان زنان را نمیتونن از جامعه حذف کنن. کشوری که بعد از 4 دهه جنگ در کشورش خرابی شده، ویرانی شده، فامیل ها، خانواده ها سرپرست خود را از دست دادن، بیوه‌زنان سرپرست فامیل هستند. ما سرپرستی فامیل داریم که او به علت جنگ ها معلول شده و اینمی خانومی که فعلا سرپرست هست وظیفه داره و مجبور هست که امرار معاش خانواده خود را انجام بده. زنها علاوه بر غذا و خوراک موضوع اصلی جامعه هستند، نیاز به این دارن که دسترسی به موضوعات صحی داشته باشند. متاسفانه در کلینیک های ما در بول سوالی ها گفته شده با اونها که خانم ها بدون محرم حق ندارن بیاین بیرون. شما فکر کنید اگر به طور مثال شوهر من در خانه نباشه و من نیاز به این داشته باشم که با دکتر مراجعه بکنم و از خانه بدون محرم بیرون شده نتانم، آیا این امکان داره که ما به امکانات صحی در کلینیک ها دسترسی پیدا بکنم و این یک آینده بسیار خطرناک برای جامعه ما میتونه به بار بیاره؟
خانم بلوچ، ما میبینیم که در سالهای گذشته جامعه مدنی افغانستان بسیار پیشرفت کرد. در اداره جات بخشهای مختلف زنان فعال هستند و زنان جزو جدایی ناپذیر جامعه افغانستان هستند در حال حاضر. فکر میکنید با ادامه این شرایط آیا ما به سوی یک بحران خشونتبار در افغانستان پیش بریم؟
من دقیق با صحبت شما موافق هستم. به این لحظه که من همراه شما صحبت میکنم، در بسیاری از پارک های شهر کابل مهاجرین از زنهای همجوار، از شهرستانهای همجوار هجوم آوردن. قبل از اینکه طالبان کابل را تصرف بکنن، تاجرین ما و کسایی که اقتصاد خوب داشتن یا ثروتمندهای ما به اینمی افراد کمک میکردن. به طور مثال برشون نان میبردن، برنج میبردن، غذا میبردن، برشون آب میبردن. اما از روزی که طالبان آمده، متاسفانه تجار ملی ما و حتی ثروتمندهای ما اینمی ریسک به قبول نمیکنن که از خانه های خود براین. اینمی افراد در زیر خیمه ها، در زیر چادرها، اینمی اونم افراد گشنه هستن. فکر کنید اگر بانک جهانی و این سیستمی که طالبان هم اکنون دارن، اگر ادارات ما، اگر بانک های ما حداقل تا روز شنبه هفته آینده رسما کار خود شروع نکنه، به نظر شما کارمندای دولت و کسانی که در دفاتر کار میکنن یا در اینجوها کار میکنن معاش یا مدرامت ماهانه خود باید از کجا تمویل بکنن؟ در صورتی که کسی کارمند است بجز پولی که در قبال خدماتش ارائه میشه از طرف دولت هیچ نوع کمکی به اینها نمیشه. من تو فکر میکنم که ما روزهای بسیار آینده ما برای ما بسیار دشوار است، در صورتی که طالبان نتونن این سیستم را کنترل بکنن و نتونن اعتبار و اعتماد جامعه جهانی را به دست بیارن، تمام اقشار جامعه ما، چه کسی که قبلا کارمند بوده چه کسی که قبلا شغل آزاد داشته، همگی با مشکل مواجه هستیم. فعلا تمام مغازه ها، سوپرمارکت ها و دکان ها که ارزش داخلی خود از سوپرمارکت بسیار بالا است، به خاطری که مورد دزدی قرار نگیره، سرقت قرار نگیره، اون دکان ها بسته است. تنها بسیار خوراک فروشی های خاطرک مثل ساندویچ پزی ها یا مثلا جاهایی که دیگه غذاهای بسیار ساده را به مردم یعنی خدمات میدن، تنها اینمی دکان ها باز هستن.
جامعه مدنی افغانستان از جامعه جهانی و سازمان ها و نهادهای حقوق بشری چه انتظاری رو داره؟
خواهشی که ما از جامعه بین المللی و جامعه جهانی داریم و شما حداقل به عنوان یک رسانه صدای ما رو به جهانیان میتونین برسانین این است که رسانه های بین المللی باید افغانستان حضور داشته باشن تا گزارشات دقیق را از شهرستان های ما، از روستاهای ما به جامعه جهانی برسانن. جاهایی که خانم ها حق ندارن از خانه بدون محرم بیان، حتما باید رسانه های بین المللی دولی حضور پیدا بکنن. ما از محکمه جزای بین الملل تقاضا داریم که نمایندگان خودشان در این وضعیت بحرانی به افغانستان روان بکنن که تا اونها بتونن مستندسازی بکنن جنایاتی را که در افغانستان همکنون اتفاق میفته. من می لحظه ای که همراه شما صحبت میکنم صدای فایل در بیرون، ما صدای فایل بسیار خوب و بسیار واضح میشنوید، این که در کجای اتفاق افتیده و این فایل برای چی هست برای هیچ کدام ما مشخص نیست. یعنی فکر کنین ما در وضعیت قرار داریم که حتی بیرون از خانه را تصور نمیکنیم که چه اتفاقی برای ما میفته.
خانم بلوش در حالی با ما گفتگو میکرد که به گفته خودش از بیرون خانه صدای تیراندازی به گوش میرسید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
دادگاه حمید نوری از عاملان کشتار دهه 60 دومین هفته است که در سوئد برگزار می شود. شاهدان و خانواده قربانیان سالهای دهه 60 در این دادگاه و حاشیه آن حضور دارند. نازیلا توبایی از خانواده قربانیان دهه 60 دو عضو خانواده و برادرش را در آن سالها از دست داده است. در گفتگو با خانم توبایی ابتدا از او از ماجرای کشته شدن برادرش سیامک پرسیدم.
می‌دونید داستان سیامک برادر من یک داستان خیلی منحصر به فردیه. سیامک برادر من 14 شهریور 1360 دستگیر شد. 3 هفته بعد اسمش رو به دروغ در 7 مهر ما در روزنامه کیهان چاپ کردن که اعدام شده. بعد از 3 روز تلاش خانواده از بهشت زهرا به اوین رفتن، چون بهشت زهرا میگفت نه همچین کسی رو نیاوردن، اوین میگفت نه زنده است و ما هیچ نشانه ای نداشتیم. تا اینکه به هر حال بعد از 1-2 هفته سیامک خودش زنگ زد و پدر و مادرم و خود من موفق شدم صدای سیامک رو بشنوم. اون موقع من ایران بودم. بعد از اون سیامک دوباره به قزل حصار منتقل میشه، به طور تنبیهی میبرنش گوهردشت. بیش از 2 سال رو انفرادی های سرد و تاریک گوهردشت رو متحمل میشه بدون اینکه هیچ زبونی و هیچ ضعفی از خودش نشون بده و 8 سال در گوهردشت اوین میمونه، از جان به در بردگان کشتار 67 میمونه. و وقتی که به اوین منتقل میشه در آبان 1368، 6 آبان 1368، وقتی یک مرخصی چند ساعته بهش میدن که بیاد خونه، ظاهرن چنین وانمود میکنن که سیامک فرار کرده و سالها دروغ میگفتن، میومدن و به پدر و مادرم با اخبار دروغ و عکس پول حتی که خبرهای دروغ به پدر و مادرم بدن و اینا رو خوشحال کنن، میگفتن سیامک فرار کرده و خارج از کشور زندگی میکنه، در حالی که چنین نبوده. سیامک برادر من و عده دیگر از دوستانش، اسم کسانی رو که الان تو ذهنم هست میبرم: محمد سلامی، بهنام مجدآبادی، لیلا مدائن. اینا گروهی بودن که حالا یا از زندان آزاد شده بودن بعد از کشتار 67 و یا بهشون مرخصی میدن. جواد تقوی همینجور از دوستان سیامک بوده که اونم از مرخصی بهش میدن و وقتی که و در اون همون مرخصی چند ساعته رو بوده میشن و به قتل میرسن. و در مورد این عده از ربوده شدگان و به قتل رسیدگان، حتی مسئولیت مرگشون رو هم به عهده نمیگیرن، یعنی حتی این شناسنامه‌ها باطل نشده و به لحاظ حقوقی هم حتی مشکلات بیشتری رو برای خانواده و برای بازماندگان، همسران، فرزندان ایجاد کردن.
خانم توبایی، در روزهای گذشته در جلسات دادگاهی که تا کنون برگزار شده چه اتفاقاتی افتاده و شاهدان پرونده حمید نوری چگونه انتخاب میشن؟ چه ارتباطی بینشون وجود داره؟ چون میدونیم این دادگاه تا بهار آینده ادامه خواهد داشت و شاهدان باید در این دادگاه حضور پیدا کنند.
بله، من میدونم که تمام شاکیان و شهود تا حالا انتخاب شدن، لیستشون هست و مثلا و وجود دارن. من خودم شخصا به عنوان خواهر سیامک توبایی سعی کردم که با نامه‌ای که نوشتم سعی کردم که به عنوان یکی از شهود بتونم یا به عنوان یکی از شاکیان انتخاب بشم، ولی خب خیلی به درستی ولی متاسفانه انتخاب نشدم، به خاطر اینکه من خودم شخصا با آقای حمید نوری هیچ وقت هیچ برخوردی نداشتم. آنچه را که میدونم از چیزیه که از پدرم شنیدم، و پدر من الان 4 ساله که از دنیا رفته و آقای گران وکیل این پرونده در نامه‌ای که برام نوشتن از من خواستن که وقتی گفتم پدرم، از من خواستن که پدرم یا مادرم، و وقتی گفتم پدرم دیگه وجود نیست در نتیجه نمیتونستن من رو دعوت کنن. تا اونجایی که میدونم تمام شهود آردی دعوت شدن، تاریخ هم مشخصه. چیزی رو که میتونم بهتون بگم که تا حالا توی این 4 روزه که من شاهدش بودم، فعلا فقط کیفرخواست مورد بررسی واقع شده، یعنی آقای حمید نوری باید تفهیم بشن که کیفرخواست چیه و به چه جرائمی و بر اساس چه شواهدی و چه اسنادی قرار محاکمه ایشون شروع بشه. تا حالا توی این 4 روزه این اتفاق افتاده. دادگاه فردا دوباره شروع میشه و از صبح دوشنبه اولین شاهد دادگاه احضار میشه که شهادت خودش رو بده.
نازیلا توبایی از خانواده قربانیان دهه 60 درباره دادگاه حمید نوری و آنچه در این دادگاه در 2 هفته گذشته است توضیح میداد. اما رئیس جمهور ایران میگوید توسعه روابط با روسیه از اولویت‌های مهم ایران است و دولت وی اراده جدی برای نهایی کردن توافق جامع همکاری‌های دو جانبه دارد. سه‌شنبه ابراهیم رئیسی و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور ایران و روسیه، برای نخستین بار تلفنی گفتگو کردند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رؤسای جمهور روسیه و ایران در نخستین تماس تلفنی درباره طیف وسیع از مسائل دو جانبه و منطقه‌ای رایزنی کردند. به گزارش کرملین، ولادیمیر پوتین مجدداً پیروزی در انتخابات و آغاز دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی را تبریک گفت و طرفین ضمن ابراز رضایت از سطح همکاری‌های دو جانبه و تأکید بر ضرورت گسترش همه جانبه این همکاری‌ها، اجرای طرح‌های مشترک تجاری اقتصادی و تعاملات برای مقابله با ویروس کرونا را بررسی کردند. در این بیانیه آماده، تحولات افغانستان و آمادگی مسکو و تهران برای کمک به برقراری صلح و ثبات در این کشور در کانون توجه بود و همچنین دورنمای احیای برجام و تدارکات اجلاس سران همکاری‌های شانگهای با توجه به تقاضای ایران برای عضویت کامل در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. در بیانیه پایگاه دولت ایران آمده که دو رئیس جمهور توافق کردند ماه آینده در دوشنبه تاجیکستان که میزبان اجلاس سران شانگهای خواهد بود دیدار و گفتگو کنند. بر اساس این بیانیه، ابراهیم رئیسی توسعه روابط با روسیه را اولویت مهم سیاست خارجی ایران برشمرد و تأکید کرد برای نهایی کردن هرچه سریع تر سند جامعه همکاری های دو جانبه اراده جدی داریم. بر اساس این بیانیه ولادیمیر پوتین از این ابتکار استقبال کرد. وعده داد از ماه آینده تحویل واکسن اسپوتنیک وی به ایران سرعت می‌گیرد و یادآور سخنان رهبر جمهوری اسلامی شد که خواستار نتایج ملموس در عرصه های تعاملات دو جانبه شده بود. نیکیتا ماستنیکوف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است وابستگی ایران به روسیه بیشتر شده.
مشکلات اقتصادی و اکنون مسائل ناشی از شیوع ویروس کرونا موقعیت ایران را به گونه‌ای تضعیف کرده که ناچار است با التماس دست دراز کند. اما تا زمانی که مشکلات با آمریکا و دست کم مسئله برجام حل نشود، کمتر کسی حاضر است به ایران کمک کند. به چین و روسیه اشاره می شود، اما روابط چین و روسیه با ایران کاملا متفاوت است. امیدهای ایران نسبت به کمک‌های روسیه بیجاست. روسیه و ایران نمی‌توانند شریک عمده تجاری باشند، زیرا صادرات هر دوی آنها نفت است. در ماه‌های اخیر حجم مبادلات تجاری بین دو کشور افزایش یافته، اما این روند نسبی است و دلیل عمده آن محدودیت‌هایی است که شرکای دیگر روسیه در ارتباط با کرونا اعمال کردند، در حالی که مسیرهای تجاری بین روسیه و ایران طی این مدت محدود نشده بود. چند طرح کلان آغاز شده، اما به دلیل کمبود منابع مالی اجرای آنها با چالش‌های فراوان روبروست. ایران میلیون‌ها دلار بابت بوشهر به روسیه بدهکار است و احداث نیروگاه حرارتی در سیری چندین سال به تعویق افتاده. ماجرای واکسن اسپوتنیک نشان می‌دهد توان روسیه برای اجرای قراردادهایش محدود است و ایران در اولویت نیست. و هرچند ادعی به تجارت سلاح بین روسیه و ایران دل بستند، اما کمبود منابع مالی در ایران و علاقه کرملین به حفظ تعادل در روابطش با ایران و رقبای منطقه‌ایش این امیدها را نقشه بر آب کرده. در عرصه سیاسی نیز حمایت روسیه از ایران بیچون و چرا نیست و اگر ایران برنامه اتمی خود را به آستانه ساخت بمب برساند و یا به سنگ اندازی در طرح‌های روسیه در سوریه ادامه دهد، چرخش در رویکرد روسیه دور از انتظار نیست. روسیه تا زمانی به همکاری با ایران علاقه‌مند است که ایران دنبال روی سیاست‌های روسیه باشد، کنوانسیون حقوقی دریای خزر را تصویب کند، در سازمان همکاری‌های شانگهای بر اهمیت روسیه در قبال چین بیفزاید، جاه طلبی های ترکیه را تعدیل کند.
نخستین گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور روسیه و ایران در حال انجام شد که علی مطهری نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در مصاحبه هشدار داد نه تنها روسیه در ایران نفوذ کرده، بلکه به گفته وی در برجام همواره از ایران به عنوان ضربه‌گیر در مقابل آمریکا استفاده کرده، دست اسرائیل را برای حمله به نیروهای هوادار ایران در سوریه باز گذاشته و اخیراً در تحویل واکسن به ایران بدهدی کرده.
آنا رایسکایا گزارش می‌داد. اما در روزهای اخیر انتشار برنامه‌های محمد مهدی اسماعیلی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی در کابینه ابراهیم رئیسی با موجی از واکنش‌های انتقادی از سوی فعالان هنری و فرهنگی در حوزه‌های مختلف روبرو شده. دامنه این واکنش‌ها حتی به انجمن‌های صنفی هنرمندان مانند خانه تئاتر و انجمن هنرمندان نقاش هم کشیده است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
بنزینی بر آتشی که مدتی است میان فعالان فرهنگی و هنری با مدیریت فرهنگی حکومت مشتعل است. این توصیفی است که یکی از چهره‌های شناخته شده هنری بدون ذکر نامش از اتفاقات روزهای اخیر در فضای فرهنگی و هنری ایران ارائه می‌دهد. اتفاقاتی که پس از انتشار برنامه‌های محمد مهدی اسماعیلی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی در قالب واکنش‌های به شدت تند و انتقادی از سوی بسیاری از چهره‌های فرهنگی و هنری و حتی نهادهای صنفی رخ داد. روز دوشنبه برنامه‌های آقای اسماعیلی در بخش‌های مختلف از سینما و تئاتر و موسیقی و هنرهای تجسمی گرفته تا مطبوعات و کتاب منتشر شد. برنامه‌هایی که در آن با حمله به وضعیت موجود فضای فرهنگی کشور تصویری به شدت منفی و مغایر با اهداف و معیارهای نظام جمهوری اسلامی از محصولات هنری تولید شده در سالهای اخیر ارائه می شد. وزیر پیشنهادی ارشاد در برنامه خود خانه سینما را فاقد وجاهت قانونی دانست که معدل فعالیت‌های آن به نوشته این برنامه در جبهه فرهنگی معارض انقلاب اسلامی دیده می‌شود. تئاتر نیز دچار انحراف، ابتذال و ترویج سکولاریسم معرفی شد که ترویج بی‌حیایی و قبح‌زدایی از شاخصه‌های آن است. در آن از تولید 71 فیلم در سال 97 گفته شد که به نوشته برنامه پیشنهادی وزیر ارشاد ارائه کننده تصویر مثبت از زن بی‌حیا هستند. از افزایش ورود گروه‌های خارجی موسیقی به کشور انتقاد شد بدون آنکه مصادیق این موارد ارائه شود. انتشار این برنامه‌ها با موجی از واکنش‌ها و اعتراض‌های جامعه هنری ایران به ویژه در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد که در بسیاری از آنها این برنامه‌ها نزدیک یا یادآور دیدگاه‌های گروه طالبان دانسته شد که به تازگی در افغانستان قدرت را در دست گرفتند. همایون اسعدیان، کارگردان شناخته شده سینما، در اینستاگرام خطاب به آقای اسماعیلی نوشت: خبر دارید دوستانتان وارد کابل شدند، اینجا ایران است. همایون غنی‌زاده، کارگردان و بازیگر، نیز نوشت: زمانی که ساز حمایت از طالبان در دیپلماسی ایران کوک می شود، در دیپلماسی فرهنگی هم باید منتظر افرادی اندازه تو بود. اشاره به آقای اسماعیلی. مصطفی آل احمد، نویسنده و کارگردان ساکن تهران، درباره برنامه‌های پیشنهادی وزیر ارشاد و واکنش‌ها به آن می‌گوید: این برنامه‌ها و تفکر حاکمبران سیاست‌های کلی برنامه‌های فرهنگی کشور در تمام سال‌های گذشته بوده است.
ببینید، برنامه‌های وزیر پیشنهادی هم حرف تازه‌ای نیست. همین‌ها کم و بیش سیاست‌های کلی برنامه‌های فرهنگی کشور بوده و در وزارت ارشاد، در صدا و سیما، در نهادهای دیگه که فرهنگی بودن انجام می‌شده و فیلمسازا و هنرمندان هم کم و بیش همین‌ها رو رعایت کردن، در پوشش بازیگرا، در آرایش، در محتوا، همه آنچه رو که بهشون دیکته شده بوده تقریبا عمل کردن تا بتونن از زیر حالا اون به قول خودشون تیغ سانسور در برن. بنابراین آنچه انجام شده خیلی هم با اون چیزی که ایشون گفته تا کنون مغایرت عجیبی نداره. اون تا حالا اگر فیلمسازا به این نتیجه رسیدن که اینا حرفای طالبانیه، این باعث مباهات و جای خوشحالی و امیدواری است که این چیز جدیدی نیست. به هر حال این برنامه‌ها همین‌ها بوده که اجرا شد.
یک روز بعد از انتشار برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارشاد و در واکنشی تلویحی به انتقادهای صورت گرفته از آن، گفتگویی با محمد مهدی اسماعیلی در خبرگزاری ایسنا منتشر شد که در آن آقای اسماعیلی تلاش کرد با ارائه توضیحاتی از لزوم تعامل و همراهی با هنرمندان بگوید و از لزوم ایجاد آرامش در فضای فرهنگ و هنر صحبت کند. این اظهارات اما نتوانست مانع از تداوم واکنش‌ها شود و خانه تئاتر و انجمن هنرمندان نقاش روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌هایی به شدت از مواضع و برنامه‌های محمد مهدی اسماعیلی انتقاد کردند. مصطفی آل احمد این واکنش‌ها را نتیجه کنشگری سال‌های اخیر گروهی از فیلمسازان درباره تحولات سیاسی و اجتماعی و فضای انتقادی کلی حاکم بر فرهنگ و هنر می‌داند.
این موج بیانیه ها، موج کنشگری ها میتونه برای جامعه مدنی بسیار مفید باشه و جامعه مدنی هم به جز نقد راهی برای توسعه نداره. اما این رو هم باید در نظر داشت که این کنش های انتقادی معطوف صرفاً به افراد نشود و از نقد ساختارها باز نمانیم، زیرا همون هایی هم که به ما لبخند می زدن تقریبا همین رفتارها رو انجام دادن. یعنی شما می توانید تعداد زیادی آثار هنری ببینید که در زمان اصلاحات سانسور شده، توقیف شده و بنابراین نباید بگوییم که خب اگر اون در اون مقطع توقیف میشه اشکالی ندارد، در این مقطع توقیف بشود یا در این مقطع حرفای سلبی بشنویم اشکال دارد. این اون وقت ممکنه شائبه ایجاد بکنه که ما منافعی در یکی از این حزب‌ها داریم. سانسور یک عمل ضد ارزش هست، مغایر آزادی بیان هست، جامعه مدنی رو از پیشرفت باز می‌داره. جای تعجب است که برخی از این هنرمندان که الان گفتن حرفای آقای وزیر پیشنهادی طالبانی است، با همین تفکر طالبانی در صدا و سیما، در حوزه هنری و در مقاطعی در همین ارشاد همکاری کردند، فیلم‌های مبتنی بر ایدئولوژی ساختن، از این فراتر رفتن روی صندلی‌های اتاق سانسور نشستن.
محمد مهدی اسماعیلی قرار است هفته آینده در جلسه رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی شرکت کند. او متولد 1354 و از طلاب دانش آموخته مدرسه عالی شهید مطهری است و دکترای علوم سیاسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دارد. او پیشتر معاون فرهنگی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و عضو کارگروه تحول فرهنگی وزارت ارشاد و معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان بود.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. اما خبرگزاری ایلنا به نقل از مرکز بهداشت خوزستان از افزایش 80% شمار مبتلایان به کرونا در این استان طی دو هفته اخیر خبر داد. بر اساس این گزارش در حال حاضر 20 شهرستان استان خوزستان از نظر همه‌گیری کرونا در وضعیت قرمز قرار دارند و روزانه حدود 9000 نفر با علائم کرونا به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی این استان مراجعه می‌کنند. افزایش آمار مبتلایان کرونا در استان خوزستان در شرایطی صورت گرفته که محمد علوی رئیس مرکز بهداشت این استان گفته است هنوز به اوج قله پیک نرسیده ایم و معلوم نیست این پیک تا کی زمان ببرد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم. We'll be right back.